بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. مسألتون اذا قلت ماذا صنعت و من ذا رأیت، فذا موصولتون و من و ما مبتدعانه و الجواب رفعون. عنایت می فرماین عزیزان به بحث امروز، اون انهادان لساهرانه در اسماء اشاره سوره مبارکه طه. محضر شما عرض بکنم که یکی از قرائات این آیه مبارکه است، قرائت حفص از عاصم که قرآن های ما هست، این هازان لساهرانه است که در اونجا این مخففه از ثقیله است و لذا از جهت ادبی ابهامی نداره، مشکلی نداره اگر اون قرائت دیگر باشه. بر اساس قرائت انه ایشون مطرح فرمودن و بحث کردن. قبل از اینکه وارد مسئلتون بشیم، درباره موصولات اسمی مشترک توضیحات خیلی مختصری من عرض بکنم و رد بشیم. یکی از موصولات اسمی مشترک من بود. من غالبا برای عاقل استعمال میشه. در سه موضع برای غیر عاقلم میاد که ما کاری نداریم، فقط دوستان توجه دارن، غالبا برای عاقل استعمال میشه. مای موصول غالبا برای غیر عاقل استعمال میشود که باز در چند موضع، حداقل سه موضع برای عاقل استعمال میشود. این یه نکته. نکته دیگر پیرامون من و ما، من و مای موصول، اینها خب لفظشون دائما مفرد مذکره، اما معناشون به چه اعتباریه؟ بله، به اعتبار اون معنایی است که مد نظر دیگه که صله بر او دلالت میکنه، چون گفتیم اینا برای مفرد، مثنا، جمع، مذکر، مؤنث میان. حالا اگر ما خواستیم یک ضمیری به من موصوله از صله به عنوان رابط برگردانیم، این ضمیر چی باید بیاد؟ آیا به اعتبار لفظش مفرد مذکر بیاد یا به اعتبار معنا با معنا مطابقت کنه؟ بله، هر دو جایزه، هر دو جایزه. یعنی ولو معنا مثلا جمع باشه، میتونیم ضمیر رو چی بیاریم؟ مفرد مذکر بیاریم، میتونیم هم جمع بیاریم، حالا معنا هر چه باشه. دیگر از موصولات اسمی مشترک الف و لام بود که برای عاقل و غیر عاقل هر دو استعمال داره. مثلا میگه جاءنی الکاتب، جاءنی الکاتبه، الکاتبان. در الف و لام موصول ضمیری که به الف و لام موصول میخواد برگرده دائما باید مراعات معناش بشه، مراعات لفظ نمیشه. ولی شما میگید الکاتب، الکاتبان، الکاتبون، مثنا، جمع، نمیتونید مفرد بیارید وقتی که معنا غیر مفرد باشه. از دیگر موصولات زو بود. زو هم برای عاقل و غیر عاقل هر دو استعمال میشه. ایو هم همینطور برای عاقل و غیر عاقل استعمال می شود که چهار حالت استعمالی داره. در یک حالت مبنی است، در سه حالت معرب است. این پنج مورد از موصولات که عرض کردیم. اما ششمین مورد که مدخلی است برای ورود به مسئلتون، زا، زا از جمله موصولات اسمی مشترکه. زا هم برای عاقل و غیر عاقل استعمال داره. اگر دقت کنن دوستان، از 6 تا موصول اسمی، من غالبا برای عاقل، ما غالبا برای غیر عاقل، اون 4 تای دیگه مشترک، هم عاقل هم غیر عاقل، دیگه غلبه ای نداریم در اونجا، اصل و غلبه ای نداریم. اما زا به عنوان اسم موصول مشترک باید 4 شرط درش وجود داشته باشه تا بشه اسم موصول مشترک. یعنی اسم موصول بودن زا 4 تا شرط داره. شرط اول، بعد از من یا مای استفهامیه باشد. تو بعضی گفتن بعد از من غالبا میشه برای عاقل، بعد از ما غالبا میشه برای غیر عاقل. ازایشون میگه منزا رأیت مازا صنعت. ما رو توی شی به کار میبره، من رو توی شخص به کار میبره. حالا بعد از من یا مای استفهامیه قرار بگیره، این شرط اول. شرط دوم، زا ملغا نشود. زا ملغا نشود. ملغا نشود یعنی چه؟ یعنی زائد برای تأکید نباشه. شرط سوم، زا با من یا مای استفهامیه ترکیب نشود. که اگه ترکیب بشه چی میشه؟ مجموعاً میشن اسم استفهام. حالا تو مازا خیلی شنیدید، یکی از اسماء استفهام چیه؟ مازا. مازا مجموعاً اسم استفهامه، مثل مای اسم استفهام. اینجوری نباشه. دال آخرین شرط، زا اسم اشاره نباشه. زا اسم اشاره نباشد. یه مثال بزنم برای این شرط آخر، چون موارد دیگر در توضیحات خواهد آمد. مثلا اگر گفتیم ما زل کتاب، ما زل کتاب، به نظر شما این زا اسم اشاره است یا نیست؟ بله؟ هست یا نیست؟ هستید. چون اگر استفهام باشه، موصول باشه، ما بعدش مفرد قرار معمولا نمیگیره دیگه، درسته؟ ما زل کتاب، چه چیزی میباشد این کتاب مثلا؟ یا ما زل شی، این شی چیه؟ الان این زا اسم اشاره اشاره میکنه به الکتاب. دقت میکنید؟ اینجوری نباشه. اینجوری باشه خب طبیعتا وقتی اسم اشاره هست دیگه اسم موصول نیست. اسم اشاره ما بعدش مفرده، موصول ما بعدش بله جمله است. محضر شما عرض بکنم که من یک تذکری در ذیل این شرایط عرض بکنم، بعد وارد مسئلتون بشیم. با این مقدمه‌ای که عرض کردیم به نظرم مسئلتون بهتر جا میفته. ما در شرط دوم گفتیم زا ملغا نشه. بعد تو شرط سوم چه گفتیم؟ بله؟ زا با ما و من ترکیب نشه. ببینید شرط سوم رو هم گاهی آقایون تعبیر به الغا میکنن، یعنی میگن وقتی ترکیب شد زا میشه چی؟ میشه ملغا. لیکن ملغا بر دو قسمه. ملغا بودن برای زا بر دو قسمه است، یکی الغاء حقیقی و یکی الغاء بله حکمی. الغاء حقیقی همونیست که عرض کردم، یعنی زائد باشه برای تأکید، هیچ اثر معنوی نداره، نه اسم اشاره است، نه موصول است، نه جزئی از استفهامه. بالاخره جزئی از استفهام باشه استفهام محسوب میشه دیگه، هیچ کدوم از اینا نیست، زائده برای تأکیده. ملغای حکمی، الغاء حکمی یعنی چه؟ اونجایی رو میگن که زا با من یا ما چی بشه؟ ترکیب بشه. اینجا رو میگن زا حکمن ملغا شده. یعنی چه حکمن ملغا شده؟ بله؟ یعنی زائد نیست برای تأکید، چون بالاخره جزئی از اسم استفهامه، بخشی از اسم استفهامه. اما خب اثر خاصی هم داره یا نداره؟ نداره دیگه. نه اسم اشاره است، نه موصوله، نه مستقلا مثلا اسم استفهام، یه بخشی از اسم استفهام قرار گرفته که اگر نباشه خود من یا ما اسم استفهام هستن دیگه. به این اعتبار بهش میگن ملغای حکمی. اگر یه جایی حالا لابلای عرائض عرض کردیم یا دوستان جایی دیدن، توجه بکنن که شرط دوم نباشد زا ملغاست حقیقتن، شرط سوم نباشد زا ملغاست حکمن. هر دو رو تعبیر به الغا میکنن آقایون. مسئلت، من یک اصل عرض بکنم، اصل رجحانی. اصل تناسب بین جمله سوال و جمله جواب است. اصل تناسب بین جمله سوال و جمله جواب است در اسمیه و فعلیه بودن. اینو قبلا هم به مناسبت به نظرم عرض کردیم. اگر سوالی کسی مطرح کرد به جمله فعلیه مطرح کرد، بهتره که جوابش هم فعلیه بده. اسمیه مطرح کرد، بهتره که جوابش هم بله به اسمیه بده. این رجحانیست، البته واجب نیست. یه قاعده هم عرض کنم محضر دوستان، اینو در باب الموصول سویتی خواهید خون، در جاهای دیگه هم داریم چون بحث مختص به صله نیست. ضمیر عائد زمانی که ضمیر منصوبی باشد حذفش جایز و کثیره. یه بحث رو تو باب الموصول انشاءالله خواهید دید. اگر رابط صله مرفوع باشه، ضمیر مرفوعی، ضمیر منصوبی، ضمیر مجروری، ما میتونیم حذف کنیم یا نه؟ تو ضمیر منصوبی خیلی حذف خفیف المعونه است، راحت میتونیم حذف کنیم، هم جایز هم کثیر الاستعماله. اما ضمیر مرفوعی شرط داره، مثلا شرطش اینه که صله طولانی نباشد و کذا و کذا، این شرط مهم میشه. ضمیر مجروری شرایطی دارن، اما ضمیر منصوبی نه. البته این بس مختص به صله هم بله نیست، مختص به سلم مثلا در جمله خبریه شما میگید زیدون ضربتو، به جایی که بگید زیدون ضربتو چی میگید؟ میگید زیدون ضربتو. از جمله خبریه رابط رو حذف میکنید. پس حذف رابط اگر رابط ضمیر منصوبی باشد جایز و کثیره. با این مقدماتی که عرض کردیم، ایشان میفرمایند در مثل مازا سمعت و منزا رأیت، مازا سمعت، مازا سمعت یعنی چه؟ یعنی چی رو ساختی؟ حالا حاصل ترجمهش اینه دیگه. یا منزا رأیت، منزا رأیت یعنی چه؟ کی رو دیدی؟ چه کسی رو دیدی؟ حاصل معنای این ترکیبان مختلف هم همینه. حالا جزئیات معنا از جهت تحلیل ادبی ممکن تفاوت بکنه. در مثل این عبارت ما سه وجه ترکیبی داریم. مثال اول و دوم هیچ فرقی با هم نمی کنه، هر کدام که هر چه که درباره یک مثال بگیم در مورد مثال دیگر هم عیناً طابق النعل به نعل جاری صادقه. اولا توجه بکنن دوستان اصل این عبارات چی بوده؟ بله؟ البته تو حداقل بعض تراکیب، حالا جزئیات رو خواهیم رسید، مثلا بوده مازا صنعتهو منزا رأیتهو، که رابط عرض کردم چون منصوبیست بله به راحتی حذف میشه. حالا ببینیم کجاها رابط نیاز داریم. هر جا نیاز داشتیم محذوف در نظر میگیریم. دوستان از الان توجه میفرمایند. اما سه وجهی که ما برای زا میتونیم اینجا در نظر بگیریم یا برای این عبارت میتونیم در نظر بگیریم اینه. اولا من به طور کلی عرض میکنم، بعد هر کدوم توضیح میدیم. یک، زا موصوله باشن. دو، زا ملغا باشن، که مراد از ملغا الغاء حقیقیه. سه، زا با من یا ما ترکیب شده باشن، که میشه الغاء حکم. اما وجه اول، من رو یکش پیاده میکنم، مثلا رو مازا صنعته. گفتیم وجه اولی که زا چی باشه؟ موصوله باشد. خب اگر زا موصوله باشد، ما اسم استفهامه، درسته؟ اسم استفهام. خب اسم استفهام ما چه نقشی داره؟ آفرین، مبتدا محلا مرفوع. زا اسم موصول. خب اسم موصول که نقش نیست، نقشش چیه؟ بله؟ نقشش چیه؟ خبر. محلا بله؟ مرفوع. حالا بعضی البته ممکنه بگن اسم استفهام خبر مقدم، زا مبتدای مؤخر. یک همچین اختلافی ما در مبتدا و خبر جایی که یکیش اسماء استفهام باشه داریم. دقت میکنید؟ مثلا جناب سیبی بهی میگه نه، اسم استفهام میتونه مبتدا باشه، اما بعضی میگن نه، اگر گفتیم من زیدم حتما من خبر مقدمه. دلیلی هم داره، نکته ای داره، شاید هر هم حرف درستی باشه، ولی ما به این جزئیات کاری نداریم. حالا شما مبتدا ترکیب میکنید، اینو خبره، اینو میگید خبر مقدمه، اینو میگید مبتدای بله مؤخر. اون چی که مهمه اینه که زا اسم موصول است به تنهایی. بعد صنعته فعل و فاعل، بفرمایید فعل و فاعل و مفعول محذوف که همون ضمیر ها باشه، رابط، مجموع جمله میشه جمله صله. مازا صنعته یعنی چه؟ بله، یعنی ما الذی صنعته، ما الذی صنعته چیست؟ اون چنان چیزی که ساختی تو آن چیز را. این ترجمه این ترکیب میشه. دقت کردید؟ ما الذی صنعته، ما الذی صنعته چیست؟ اون چنان چیزی که بله تو آن چیز را ساختیم. یا مثلا من ذا رأیته، اینم همین ترکیب داره. یعنی چه؟ یعنی من الذی رأیته کیست؟ اون چنان کسی که دیدی تو آن کس را. دقیقا همین ترکیب در اون مورد هم پیاده می شود. خب با توجه به این ترکیبی که ما کردیم، سوال شد جمله اسمیه. جوابش هم طبق اصل رجحانی که عرض کردیم مناسب چی باشه؟ اسمیه باشد. لذا محضر شما عرض بکنم که جواب هم به همین خاطر، به همین صورت مناسب اسم. مثلا اگر گفتیم مازا صنعته مناسب چی بگیم؟ بله؟ مناسب چی بگیم؟ مثلا وقتی که در جواب میگیم خاتمون، این خاتمون رو خبر بگیریم برای مبتدای محدود که چی بشه؟ هو خاتمون. خب یعنی المصنوع، یعنی ما صنعته، ما صنعته اون چیزی که من ساختم چیه؟ خاتمه. جواب رو هم به صورت جمله اسمی بنده. اگر بخوایم به صورت جمله فعلی جواب بدیم چی باید بگیم؟ باید بگیم خاتمن، که بشه مثلا مفعول برای فعل مقدر. حالا فعلا میتونیم مذکور کنیم، بگیم صنعت و خاتمن. حالا صنعت رو هم بیاریم نیاریم خیلی مهم نیست. دقت کردیم؟ پس خاتمون جواب مرفوع باید بیاد، منصوب باید که میگن باید رجحانیستان. خاتمون مرفوع میاد رجحانن، منصوب نمی آید. یا اینجا چه کسی را دیدی؟ کیست آنچنان کسی که تو دیدی؟ آن کس را. جوابش چی باید بگیم؟ باید بگیم مثلا زیدون، علیون. مناسب نیست چی بگیم؟ بله زیدن، علی. یعنی بگیم برای تو زیدن. جمله رو جمله فعلیه در نظر نگیریم بهتره. معمولا تناسب رو راجح میدونن، بعیده کسی به وجوب قائل باشه. خب این از وجه اول ترکیبی. وجه دوم که گفتیم زا چی باشه؟ بله زا ملغای حقیقی باشه. خب اگر زا ملغای حقیقی باشد معناش اینه که اصلا بکنید زا نیست، این نقشی نداره دیگه، حرف زائده. پس زا میشود چی؟ بله بعدم دوباره جمله رو بنویسیم بهتره. بله مازا صنعت. این زا رو که هم لم یکن شیئا بله مذکورا، زائده، زائد للتأکید، ملغا. خب انگار متکلم گفته ما صنعتم، ما صنعتم. خب اینجا چگونه ترکیب کنیم؟ این ما چی میشه؟ میشه مفعول مقدم، محلا منصوب، مفعول به مقدم میشه. صنعتم چی میشه؟ فعل و فاعل. فعل و بله فاعل. خب تقدیم مفعولا به خاطر اینه که صدارت طلبه دیگه، اسماء استفهام صدارت طلبن، واجب التصدیرن، باید چی بشن؟ مقدم. در نتیجه جمله استفهام طبق این بیان فعلی است یا اسمی است؟ فعلی است. مناسبه که جمله جواب فعلیه باشه. مازا صنعت؟ خاتما. من زا رأیت؟ علیاً. مناسبه که منصوب بیاریم، بل جواب و نصبون منصوبون. این هم یه ترکیب. البته همینجا ممکنه کسی اینجوری ترکیب کنه شلوغ نشه، یه وقت دوستان سنگین تلقی نکنن. مثلا ما رو بگه مبتدا، صنعته رو بگه خبر، البته رابط رو صنعته مفعول رو در تقدیر بگیریم. خب این مرجوعه دیگه، وقتی میتونیم تقدیر نگیریم بهتره که تقدیر نگیریم. اگه نگیم واجبه، آقا میگن عدم تقدیره اولا، اونجوری میشه جمله اسمیه، یه کاری بهش نداریم. وجه سوم گفتیم زا چی باشه؟ ملغای حکمی، یعنی باز با ما با من ترکیب بشه، با ما و من ترکیب بشود. اینجا دقت کنن، مازا صنعت. مجموع مازا اسم استفهام. خب اگر مجموع مازا اسم استفهام بود ترکیب دقیقا میشه مثل مورد قبل دیگه، اونجا زا زائد بود، ما استفهام، حالا مجموع اسم استفهام ترکیب نمی کنه، این میشه مفعوله فرمایید، این هم میشه فعل و فاعل. مثل اینکه میگید زیدن مثلا رأی تو. چه چیزی را ساختی؟ ترجمه اینو آورده. ترجمه ترکیب اول چی بود؟ چیست؟ آنچنان چیزی که ساختی تو آن چیز را. کلمه کلمه میخوام ترکیب کنیم ترجمه کنیم اینه، ترجمه تحلیلی و ادبیش این میشه دیگه. اما مازا سنت، من مازا سنت در مثلا ترکیب دوم و سوم، یعنی چه چیزی را ساختی؟ مفعول مقدم و فعل و فاعل. جمله سوال فعلی است، جمله جوابم مناسبه که چی باشه؟ بله فعلیه باشه. جمله جواب هم مناسب است که فعلیه باشد. خب آنچه گفتیم و شنیدید پیرامون چی بود؟ بله زمانی که فعل متعدی باشه، صنعتن، رأیت منظار ایت منظار نصرت مثلا. اما اگر فعل ما لازم بود، اگر فعل ما فعل لازمی بود، محضر شما عرض بکنم که این وجوه ترکیبی اونجا هم جاریه، یعنی زار رو میتونیم موصول بگیریم منزا قام مثلا، زار رو زائد التأکید ملغا بگیریم، یا زار رو مرکب شده با من و ما بگیریم ملغای حکمی. لکن فرقی که داره اینه که در اون صورت دائما جواب چیه؟ مرفوعه. جواب دائما مرفوعه، یعنی جمله‌ای که شما به عنوان جواب قرار میدید جمله اسمیه است، چون جمله سوال شما هم میشود اسمیه. مثلا اگر گفتیم منزا قام، اینو من پیاده کنیم، اگر گفتیم منزا قام، عزیزان بفرمان، زا موصول باشه من میشه مبتدا، زا خبر، قام سله، جمله اسمیه است یا فعلیه است؟ فعلیه است، من نمیخواد. بله ببینید این مبتدا دیگه میشه مثلا مورد اول دیگه، این زا موصول خبر، اینم سله، درسته؟ اگرم شما زا ملغا بگیرید، زا رو فکر کنید نیست، یعنی گفتید من قامه، باز من میشه مبتدا، قامه میشه؟ قامه میشه نه؟ خبر. اگرم منزا مجموعه اسم استفهام بود، باز مثلا همین مورد، منزا میشه مبتدا اسم استفهام، قامه میشه چی؟ خبر. نمیدونیم منزا رو اینجا فاعل مقدم بگیریم، چون فاعل اینجا بر فعل مقدم نمیشه، مبتداست دیگه. جمله سوال شما دائما جمله اسمیه هست، پس جمله جواب هم جمله اسمیه خواهد بود. بعد از عبارت میبخشیم. عزیزان من عنایت بفرمایید. مسئلتون اذا قلت ماذا صنعت و من ذا رأیت، اگر اینجوری گفتی فضا موصولتون، یه احتمال ترکیبی چیه؟ اینه که ذا موصوله باشد، وجه اول، و من و ما مبتدعان، ترکیبی که اینجا نوشتیم، ما موصول، محضر شما عرض بکنم که بله، من و ما اسم استفهام مبتدا، من و ما مبتدعان، زا چیه؟ موصول است که به عنوان خبر قرار میگیره. ول جوابو رفع، رفع فعل معنای چیه؟ مفعول دیگه، گاهی مصدر رو معنای اسم مفعول میاد، چنانچه گاهی مصدر معنایش میاد اسم فاعل میاد، مثلا لفظ به چه معناست؟ بله معنی ملفوظه. در زیدون عدلون، عدل به چه معناست؟ به معنای عادله، معنی عادله. خب ول جواب و رفع، یعنی جواب مرفوعه. چرا جواب مرفوعه؟ چون جمله سوال میشه اسمیه مبتدا و خبره، جمله جواب هم بله اسمیه باشه بهتره. عبارت نداره بهتر است، اما از خارج عرض کردیم ظاهرا نداریم، یا حداقل مشهور اینه که تناسب جمله سوال و جواب در تو عطف داریم. تو عطف بعضیا میگن واجب است اسمیه بر اسمیه، فعلیه بر فعلیه، حتی اونم خیلی کمن، باز مشهورم اونجا هم راجح میدونن. اما در جواب و سوال من به ذهن ندارم کسی واجب بداند، دقت میکنید؟ حداقل اینه که مشهور نظرشون اینه، بلکه کسی واجب نمیداند. این ول جواب و رفع اون این مناسبه که ما مرفوع کنیم. ولک الغا اوها، پس زا موصوله باشد، وجه اول، ولک میشه وجه دوم، برای تو از الغا، بله الغا ازا، الغا ازا، فهما مفعولانه، فهما یعنی هما، کی به چی بزنید؟ به من و ما، من و ما، یا من و زا، بله هما یعنی من و ما، من و ما میشن مفعول دیگه، ذات ملغاست، هیچی نیست، زائد للتأکید، فکر کنید اصلا نیست، خود من و ما مفعولند. خب این میشه جمله، جمله فعلیه یا اسمیه؟
فعلیه.
جمله میشه بعد جمله فعلیه. و ترکیبها، ترکیبها عطف به الغاءهاست، یعنی لک الغاءها و لک ترکیبها، میتونی ملغا کنی، میتونی ترکیب کنی زارا، ترکیب زا معها ما، با من و ما، زارا با من ترکیب کن، من زا با هم بشه اسم استفهام، با ما ترکیب کن، مازا بشه مجموعا اسم استفهام، به معنا ایو شیئن، مازا معنی ایو شیئن، منزا معنی ایو شخصن، او ایو شخصن، به معنا ایه شخصن، چون مضاف الیه معناست دیگه، او ایه، به معنا ایه شیئن، او ایه شخصن. خب فل کل مفعولان، اینجا نگفت هما مفعولان، دقت کردید؟ تو مورد قبلی گفت هما یعنی خود من و ما، اما اینجا میگه فل کل، کل یعنی چه؟ یعنی مجموع ما و ذا، مجموع من و ذا، این مجموعه مفعول به قرار میگیره. خب در ترکیب اول گفت بل جواب رفع اون، اما ترکیب دوم و سوم نگفته، چی میگه؟ میگه بل جواب علی تقدیرین، جواب بنابر هر دو فرض، هر دو فرض یعنی هم فرض ترکیبی دوم هم فرض ترکیبی سوم، که در هر دو ترکیب جمله سوال شد جمله فعلیه، مفعول مقدم و فعل، جواب نصب یعنی منصوب، جواب منصوب میاد، میگید زیدن، میگید خاتمن، که مفعول بشه برای فعل مقدر، جمله جوابش جمله فعلیه. این هم مال جایی بود که فعل ما متعدی باشد، اما وقس علیه، قیاس بکن بر او، یعنی بر چی؟ بله؟ بر موردی که فعل ما متعدی است، بر این مثال که فعلش متعدیه، نحو مازا عرضه، کی عارض شده و منزا قامت، کی ایستاده، قیاس کن بر او این مثال رو، یعنی چه؟ یعنی چنانچه در مازا سنعته و منزا رعیت زا میتونه اسم موصوله باشه، میتونه اسم ملغای حقیقی باشه یا ملغای حکمی باشه، در این مثال هم زا میتونه موصوله باشه، میتونه ملغای حقیقی باشه، میتونه ملغای حکمی باشه، قص علی معناش اینه، هرچی اونجا گفتیم زا میتونه باشه، اینجا هم میتونه باشه، اما یه فرق داره، الا ان الجواب رفع مطلقا، جواب مرفوع است مطلقا، چون علا ای حال این سوال میشه جمله اسمیه، علا ای حال سوال می شود جمله اسمیه. البته حتی اگر ما سوال به نحو جمله فعلیه هم ترکیب کنیم، باز جواب میشه چی؟ باز هم میشه مرفوع، برای فاعل میشه برای فعل مقدر. این جمله رو من تکمیل کنم، ببینید مثلا همینجا اگر ما مثلا منزا رو چی گرفتیم؟ بله مجموعا گرفتیم اسم استفهام، قامه رو گرفتیم فعل و فعل ما بعدش، کوفیون قبول دارم که فاعل بر فعل مقدم بشه، این اشاره کردم قبل، حالا طبق نظر کوفیون ما منزا رو فاعل مقدم برای قامه گرفتیم، مبتلا نگرفتیم، جمله ما میشه فعلیه یا اسمیه؟ فعلی، اما جواب باید بچی باشه؟ باید مرفوع باشه، چون فعل ما لازمه دیگه، منزا قامه میگیم زیدون، یعنی قامه زیدون، نکتش اینه که اگر مرفوع شد در این حالت دیگه مبتدا نیست، فاعل فعل مقدره، فاعل فعل مقدر تو اون نظر دیگه، الان ما کاری به اون نظر دقت کنن عزیزان من. و منها المرکب، صلوات بفرستن از اللهم مطلب اول اقسام مرکب، یه مقدار دوستان حوصله به خرج بدن، مقداری ممکنه از ساعت اول هم بگذاریم، بحث رو به یه جایی برسیم. مرکب اقسامی داره، البته دقت کنن دوستان من این توضیح رو بدم، تو این بحث معمولا بحث در جای مطرحه که مرکبها علم بشن، البته این اقسام بعضن در جایی که مرکبم علم نباشه میان، قسم اول و دومش میان، لکن در مرکب‌های علم شده این بحث عمدتاً طرح می‌شود و آقایون مطرح می‌کنند. این مرکب چند قسم داره؟ مرکب یا مرکب اسنادی است؟ یا اضافی است؟ یا مزجی؟ مرکب اسنادی هم یا تام است و یا ناقص. مرکب اضافی هم که خودشه، مرکب مزجی هم یا عددی است که بعضی تعبیر به تزمانی میکنن، یا غیر عددی، بعضی تعبیر به غیر تزمانی میکنن. مرکب اسنادی تام مثل چی؟ بله؟ همین جمله ها دیگه، زیدون قامه، قام زیدون، عمران جلسه. البته اینجا که ما داریم مطرح میکنیم، عرض کردم در صورتی است که مرکب چی شده باشه؟ علم شده باشه. معمولا تو مرکبات تو این بحث که میارن این مد نظر، مثلا نام یک کسی رو چی بذارید؟ زیدون قامه. زیدون قامه میشه نام یک کسی. یک کسی خوش سلیقه است، بچهش به دنیا میاد، اسمشو چی میذاره؟ بله؟ زیدون قامه. داریم ها تو زبان عرب زیاد داریم، تو زبان عرب زیاد داریم جمله هایی که علم واقع شدن، تعد بشر را فعل فاعل مفعول شده جمله علم برای یک چیزی. یا خود یزید، تقلب، شمره، حالا اینا را اگر فاعل هم درش لحاظ بکنیم، نکنیم خود فعل تنهاست میشه مفرد، فاعل هم درش لحاظ بکنیم، اینا چی هم؟ جمله های علم شدن دیگه، فعل مضارع، فعل ماضی. احضر شما عرض بکنم که موارد متعدد داریم. خب زیدون منطلقون، به نظرم این جمله علم شده در زبان عرب اگر اشتباه نکنم. زیدون منطلقون یعنی زیدون ظاهرون. جملاتی که علم میشن مرکب اسنادی تام. ناقص، حالا ناقص هم باشه همینطور، یعنی تام اونجاییست که صحت سکوت داشته باشه، ناقص اونجاییست که صحت سکوت نداشته باشه. انقام زیدان علم بشه برای کسی، حالا خیلی هم برای ما مهم نیست بگیم علم بشود نشود، چون بحث ما در مرکب قسم سومه که این مسلمن چیه؟ این مسلمن علمه. ولی در این بحث عرض میکنم تعبیر مرکب مرا علم هاست. مرکب اضافی بفرمایید غلام زیدن، حالا علم نباشه خب مرکب اضافی است، اما در این حال علم هم بشود باز مرکبه اضافه. مثلا عبدالله، حالا غلام و زیدی نمیدار برای ذهن دوستان نامعنوس علم بشه، اما عبدالله، بله عبدالله بنده خدا، این علم مرکب اضافی است. مرکب مزجی، مرکب مزجی که حالا من تعریفش رو انشاءالله چون مورد بحث ما هست عرض خواهیم کرد، خودش بر دو قسمه، یا عددی است یا بله غیر عددی، که گاهن میگن تزمونی و غیر تزمونی. عددی عدد 11 تا 19 که تو بحث اعدادم اونجا محضر شما عرض کنم که ما خوندیم عدد 11 تا 19. غیر عددی و غیر عددی استی، حالا با تعریفشو بکنیم، دو قسمم داره انشاءالله برای دوستان روشن بشنن. فقط یه اشاره اینجا بکنم رد بشن، چرا اینا میگن تزمونی یا غیر تزمونی؟ حالا عددی و غیر عددیش روشنه. احد عشر عدده، بعلبک عدد، سیبویه عدد، اما چرا میگن تزمونی و غیر تزمونی؟ به اینا میگن تزمونی به عددی ها، چون در حقیقت متضمنه اون واو عاطفن احدون و عشرون بود، یک و ده بود. میدونید هر اعداد از اجتماع، هر عددی از اجتماع اعداد دیگر به وجود میاد دیگه، عدد دو از اجتماع دو عدد بله یک به وجود میاد. مثلا میگن الواحد یتقدم علی اثنین، واحد متقدم بر اثنینه. توقف داره. واحدی نباشد اثنینی هم وجود بله نداره. لذا احد عشر عدد یک است مثلا به علاوه ده، حالا خود اون ده هم باز همینطور، احدان و عشران این در حقیقت حالت معطوف داشته، مثل واحدان و عشرون بوده چی؟ احدان و عشران. این واو حذف شده است، عدد دو عدد در یکدیگر ترکیب شدن، شده متضمن معنای واو. به همین خاطر هم از بعضی میگن مبنی علت بنایش همینه، چون متضمن معنای چیه؟ یک حرف شده که واو باشد. یکی از بیانهای علت بیانهایی که برای علت بنا وجود داره اینه. عددی اما غیر عددی مثلا با علاوه اکسی به متضمن معنای حرفی نیست، متضمن معنای حرفی نیست. این مطلب اول مقدمه بحث. مطلب دوم، مطلب دوم، ببینید مراد از بحث این ما که ایشون میگه منها المرکب، خب ضمیر منها رو به چی میزنید؟ مبنیات دیگه، درسته؟ مبنی. بذار ما در چه مرکبی باید بحث کنیم؟ چه مرکبی؟ مرکب مبنی. از این سه قسم کدام مرکب مبنیه؟ قسم سوم. قسم سوم. قسم دوم که اصلا مبنی نیست، معربه. جاء عبدالله، مررت به عبدالله، رأیت عبدالله، مبنی نیست. هم جزء اولش هم جزء دومش اعراب میپذیره. مرکب اسنادی هم باز محل بحث نیست. اونجا معمولا حالا گاهی اعراب رو محلی میگن آقایون، ولی اعراب در واقع اونجا اعراب تقدیری است. اعراب تقدیری است. لذا بحث ما در این قسم سومه، مرکب مزجی. وارد مطلب دوم میشیم، تعریف. تعریفی که ایشون از این مرکب ارائه میدن، هو مارک و من لفظین لیس بینهما نسبتون، هو مارک و من لفظین لیس بینهما نسبتون. تعریف ما دو تا فصل داره، رکب من لفظین فصل اول، لیس بینهما نسبتون فصل دوم. وقتی میگه رکب من لفظین، مرکب از دو لفظ شده است. این مرکبات همگی چی میشن؟ بله؟ داخل میشن. البته در مرکب اسنادی گاهی ممکنه بیش از دوتا باشه، اونا با همین تعبیر خارج میشن، اما مرکب های اسنادی هم داریم که بله از دو لفظ باشن. مثلا هم مرکب اسنادی داریم، مثلا قام زیدون، زیدون منطلقون. هم مرکب اضافی داریم، غلام و زیدون، عبدالله. هم مرکب مزجی داریم. همه مرکب ها داخل میشن و غیر مرکب خارج میشه. فصل دوم میگه لیس بینهما نسبتون. مرکبی که محل بحث ما هست که مرکب مرجعی است، بین این دو لفظی که با یک دیگر ترکیب شده نسبتی وجود نداره، رابطه‌ای وجود نداره، نه رابطه اسنادی و نه رابطه اضافی. نه رابطه اسنادی که قسم اول باشه، نه رابطه اسنادی اضافی که قسم دوم باشه. پس قسم اول و دوم خارج میشه. یه تذکر بدم به دوستان. ببینید این که ایشون میگه لیس بینهما نسبتون، لیس بینهما نسبتون، مراد از نسبت، نسبت قبل از علمیته. مرحوم سید در حدائق فرمودن مراد از نسبت، نسبت قبل از ترکیبه. این یک مقدار خالی از تأمل نیست. بهتره چی بگیم؟ مراد از نسبت، نسبت قبل از علمیته. لذا مرکب های اسنادی و اضافی مثل تعبت شرن، مرکب اسنادی تعبت شرن اینجوری می نویسن، یا مرکب های اضافی مثل عبدالله که علم شده باشن اینها خارج میشن، ولو اینکه وقتی علمن بینشون نسبتی وجود نداره، چون علمن دیگه مجموعا نام یک شخصی هن، ولو بینشون الان نسبت وجود نداره، اما مراد ما از نسبت چیه؟ نسبت قبل از علمیته، قبل از اینکه علم بشن نسبت داشتن یا نداشتن؟ داشتن، نسبت بینشون برقرار بوده، نسبت اضافی، نسبت اسنادی. لذا مراد از لیس بینهما نسبتون نسبت قبل از علمیت است. اما مرکب مزجی قبل از علمیت هم میخواد در نظر بگیرید مرکب شده باشد، بله نسبت بینشون برقرار نیست، ولو اینکه مرکب مزجی هرگاه بخواد مرکب بشه علم میشه، اما اگر فرض بکنیم علم هم نباشد نسبت بین اونها برقرار نیست. مرکب مزجی ویژگیش اینه، این ویژگی بارز مرکب مزجیه، دو کلمه ایم، بیش از دو کلمه هم نیست. مرکب مزجی محضر شما عرض بکنم که دائما از دو کلمه، نه کمتر نه بیشتر ایجاد میشه، دو کلمه در کنار هم قرار میگیرن، وقتی ترکیب شدن هیچ ارتباطی با قبل از علمیت خودشون ندارن، هیچ گونه ارتباطی، یعنی گویا بلکه حقیقتا بعد از ترکیب میشن کلمه واحد، میشه کلمه واحد. مثلا در مرکب اضافی اگر دقت کنید بعد از ترکیب حالات قبل از ترکیب وجود داره، مثلا مضاف مستقلا اعراب میپذیره، مضاف الیه اعراب میپذیره، تو مرکب مزجی اگر میگن معمولا اعتباری است، حقیقی نیست. خب این هم از تعریف که ایشون ارائه میدن. مطلب سوم، حکم مرکب مزجی از جهت اعراب و بنا. حکم مرکب مزجی از جهت اعراب و بنا. مرکب مزجی یا متضمن معنای حرف است، یا متضمن معنای حرف، بله است، یا اینجوری بگید یا عددیه، بفرمایید یا غیر عددی، گفتم هر دو تعبیر رو دارن آقای، متضمن معنای حرف باشه که همون عددی است، یک عجز دارن، یک سر دارن، جزء دوم عجز، تو باب اعداد خوندیم جزء اول صدر، جزء دوم که عجز باشه احد عشر، اینا رو قبلا هم گفتیم ها، تا تسعة عشر، جزء دوم مبنی بر فتح دائم، اما صدرش تقسیم داره در غیر دوازده یک حکمه، در دوازده یک حکمه دیگر است، اینا رو باز خوندیم، در غیر دوازده چیه؟ بله؟ مبنی بر فتح، در دوازده مقرر، دوستان سعی کنن چیزی که میگن کامل بگن، من رو عادت کنیم، مقرر به اعراب مثنا، مقرر به اعراب مثنا، مقرر است به اعراب مثنا، اثنی عشر، اثنی عشر. خب اگر غیر عددی باشه یعنی متضمن معنای حرف نباشد، باز خودش بر دو قسمه، یا مختوم به وجه نیست، آخرش وجه وجود نداره، وجه از اسماء اصوات اصطلاحا اسم صوت، کاری بهش نداریم، آخرش وجه وجود نداره، یا مختوم به وجه، بله است، اگر مختوم به وجه نباشد خب با دو جزء داره دیگه، جزء اول جزء دوم، جزء اول آقایان گفتن مبنی بر چیه؟ بر فعل، ترکیب معمولا بنا میاره، جزء اول مبنی بر فتحه، جزء دوم درش اختلافه. ایشون یکی از نظرها که نظر معروفی هم هست، ایشون گفته جزء دوم مقرر است آفرین به اعراب غیر منصرف. حالا بعضی جزء دوم هم مبنی بر فتح میدونن، بعضی حتی مقرر به اعراب منصرف میدونن، نظر به وجود داره. خب حالا تو اعداد ما قبلا بحث کرده بودیم، مثالاشو میدونستن، ما معطل نشدیم. اینجا من مثال بزنم برای دوستان. اگر مختوم به وی، اگر متضمن حرف نباشه غیر عددی، مختوم به وی هم نباشه، جزء اول مبنی بر فتح، جزء دوم غیر منصرف. مثلا شما بعلبک رو در نظر بگیرید. بعلبک، بعل یک کلمه، بک یک کلمه، دو تا معنای متفاوت داشتن، اینا با هم ترکیب شدن، شدن ترکیب منفی، نام شده برای یکی از مناطق مثلا لبنان علم شده. جزء اول بعل، جزء دوم بک. خب جزء اول که دائما مبنی بر فتحه، جزء دوم معرب است به اعراب بله غیر منصرف. مرفوعی مثال بزنید. بله هاوا یا هاوهی، چون بلد است همون مؤنث معامله میکنن، هاوهی بعل بعل بکو، تنوینم نمیدید چون غیر منصرفه. رعیتو بعل بکن، مررتو به بعل بکن، چون غیر منصرف جرش به فتحه است دیگه. این حالات استعمالی است که شما باید رعایت بکنید. اگر هم مختوم به وجه باشد، هر دو جزء مبنیه، لیکن جزء اول مبنی بر فتح، جزء دوم بله مبنی بر کسر. حتی اینجا هم باز بحثه، جزء دوم بعضی ها غیر منصرف هم میدونن. مثلا سی بویه قو بله لویه نف تویه خا لویه جا سیب ویه رایتو سیب ویه مررتو به سیب ویه، دائما سیب ویه دیگه. دقت میکنید؟ خب این هم از این مورد. حالا توی مثلا این مورد دو قسمت داره، بعضی از مواردش مختوم به یا هست، مختوم به یا نیست. اونا رو برخورد کردن دوستان، این مواردی که دیدن حکمش نیست، بدانه که بعدا تکمیل میشه دیگه تو مباحث بعدیتون. عبارت رو دقت کنن عزیزان. و منها المرکبو و هو ما رکب من لفظین، این مرکب ما اون اسم مبنی ای است، چون در مبنی ها داریم بحث میکنیم دیگه، که مرکب از دو لفظ شده باشد. ببینید وقتی که میگه رکب من لفظین تو مبنی آدم بحث میکنه، مراد مرکب هست. حتی اگر مرکب اسنادی رو هم بعضی ها مبنی بدارن، اعرابش محلی بگیرن، مثلا باستن اعراب تقدیری میگیره اونجا، اما اگر اعراب رو محلی بدانم باز از تعبیر من لفظین خارج میشه، چون مرکب اسنادی ممکنه من لفظین نباشه، در حالی که من لفظین ظهورش اینه که حتما از من لفظینه، ظاهرش اینه دیگه. من لفظین فقط در مرکب مضجی است با توجه به اینکه مبنی هم هست. لیس بینهما نسبتون، که بینشون نسبت وجود بله نداشته باشه، نسبت اضافی یا نسبت اسنادی. فَإِنْ تَوَمَّنَ الثَّانِي حَرْفًا بُنِيَا، اگر متضمن باشد جزء دوم حرفی را، که میشه مرکب مضجی عددی همون تضمنی، در این صورت بُنِيَا، بُنِيَا را مثنا میاره. چرا؟ خواهد بگه هر دو جزء مبنی میشن دیگه، احد عشره ثلاثه عشره مثلا، یا ثلاثه عشره که خمسه عشره و هادی عشره و هادی عشره. ببینید این هادیه رو چون قبلا نخوندید من تذکری بدم، خمسته عشر یعنی چه؟ بله؟ پونزده. هادیه عشره یعنی چه؟ هادی وقتی بر رز اسم فاعل میره عدد میشه عدد ترتیبی، یعنی یازدهمین، یازدهمین. هادی عشر. حتی هادی عشر هم درست استعمالش مبنی بر فتح میاد، اونایی که مختوم به یا باشه چه در عددی چه در غیر عددی، محضر شما عرض بکنم که سکونش هم جایز است. بله، برای غیر عددی داشتم فکر میکردم، برای غیر عددی جایی که جزء اول آخرش یا باشه مثل چی؟ معدی کرب، معدی کرب. بعضی گفتن مبنی بر فتح تقدیری است، بعضی گفتن مبنی بر همین سکون ظاهری است. خب و اخواته ما خمسه تا عشر، هادی عشر، اخوات چون یعنی یازده تا نوزده، البته الا اثنی عشر مگر عدد دوازده، و فرعین و دو فرع عدد دوازده که چی باشه؟ اثنی عشر، اثنتی عشر و سنتی عشر. چون ما اثنانه داریم مذکر، مؤنث اثنتانه داریم، بعد مؤنث یه لفظ دیگه هم داریم چیه؟ سنتان، سنتان. این فرعی مراد اثنتان و سنتانه. چرا؟ چرا اثنی عشر استثناست؟ میگه اول اولو به خاطر اینکه جزء اول منها از این اثنی عشر و دو فرعش، چون میشن ستا، ضمیر منها رو مفرد مؤنث آورد. مقربون علی المختار، بنابر نظر مختار چیه؟ بله؟ بنابر نظر مختار مقربن. خب این علل مختار یعنی چه؟ ظاهرش اینه که نظر مخالفم داریم یا نداریم؟ که ما تو اعدادم نگفتیم دیگه، ظاهرش اینه که داریم. کی مخالفه؟ جناب بله؟ یکی از همون ویه ها، ابن درست و ویه و ابن کیسان، دو تا از ادبا هستن، ابن درست و ویه و ابن کیسان، اینا قائلن که مبنیست، اینا قائلن که مبنیست. بعد میگیم چرا گاهی میشه اثنا گاهی میشه اثنی؟ میگن ایشون میگه اختلاف تو این مورد مثل اختلاف چیه؟ مثناهای اسم اشاره و موصول. نمیگفتید حالت رفعی هازانه اللذانه، حالت نصبی و جری هازینه اللذینه، ابن درست و ویه و محضر شما عرض بکنم ابن کیسان، میگن مثل اونجاست. اینا مبنی هم اما تو جایگاه های مختلف متفاوت استعمال میشن. مرحوم سید در حدائق نسبت داده. و الا او عربستانی، و الا یعنی چه؟ بله؟ آفرین، گفت انتزمن ثانی حرفن، و الا یعنی چه؟ یعنی و الم یتزمن ثانی حرفا، اگر دومی متضمن حرف نباشه، یعنی مرکب مرجی ما غیر عددی باشه، غیر تضمنی باشه، در این صورت او عرب ثانی. این ثانیه رو میگن ثانیو نخونید، من به خاطر وقت نیست که ساکن میکنم، باید ساکن بشه. او عرب ثانی منقوصه دیگه در حالت رفعی تقدیری، او عرب ثانی دومی معرب میشه. کبع لبک کنار عربه، میتونید یادداشت بفرمایید که به اعراب غیر منصرف، معروف و مشهور اینه، مثل بعلبک یه شهریه در لبنان. البته دومی معرب میشه، اولی که دائما مبنی بر فتحه. ببینید جزء اول چه مختوم به وحی باشه چه نباشه، دائما مبنی بر فتحه است. جزء دوم معرب میشه، الا یکن قبل از ترکیب مبنی، اگر قبل از ترکیب مبنی نباشه. کجاست که قبل ترکیب مبنیه؟ جایی که آخرش وجه باشه. من با یه بیان ساده تری عرض کردم که دیگران بیانو دارن، آخرش وجه باشه. اگر آخرش وجه باشد، محضر شما عرض بکنم که قبل از ترکیب کسی به وجه، مثل سی به وجه، که سی بویهه جزء دوم چون اسم صوت است، اسم صوت مطلقا مبنی است، یعنی چه در ترکیب قرار میگیره چه قرار نگیره مبنی است. اینجا میشه مبنی بر کسر. بنا بر کسرش هم علتش چیه؟ ویه، خود یا که حرف قبل از آخر ساکنه. محضر شما عرض میکنم که خود یا ساکنه، اصل در بنا هم سکونه، لذا حرف آخر چون مبنیه تقعص باید ساکن بشه. ازل تقعص ساکنه، ساکنان پر رکبل که هست مکسور میشه. لذا محضر شما عرض میکنم که با توجه به این که التقاء ساکنین ایجاد میشه، جزء دوم شده، جزء دوم مبنی شده. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.